the Phoenix, I eventually. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمود آن که گفتیم الف به وجهی حرف ذات اقدس است، از این روز که به وجهی دیگر چنان است که مولا عبدالرزاق قاسانی در اصطلاحات فرموده است. عبدالرزاق قاسانی که گاهی وقت کاشانی هم گفته میشه به اشتباه، عبدالرزاق کاشانی از عرفای به نام هستن، کتابی دارن به نام اصطلاحات و صوفیه که اصطلاحات عرفا رو اونجا توضیح دادن، مطالبی که عرفا میفرمان، اصطلاحاتی که دارن برای خودشون اونجا گفتن. کتاب خیلی خوبی هم هست، چاپ هم شده چندین بار، که میفرماد ان الالف یشار بها الى اول الموجودات الممکنه. الف اشاره دارد به اول موجودات ممکنه، و هی المرتبه الثانیه من الوجودیات، که اون مرتبه دوم از وجودیاته، یعنی متأخر از مرتبه ذاته، بعد از مرتبه ذاته، چون اول مرتبه چیه؟ امکانیه. خب حالا گاهی وقت میگن اشاره به ذاته، گاهی وقت میگن اشاره به اول مراتب امکانه، چون الف خودش از نقطه منتشی شده، ظهور نقطه است، ولذا نقطه رو میگیرن اشاره به اون ذات میگیرن. این سخنان برای کسانی که از حضیض طبع و حس به در نرفتند و از محبت وحی و منزل خیال قدم فراتر ننهاده اند افسانه می نماید. کسی که از مرتبه حس بیرون نرفته باشه و وارد عوالم حقیقی نشده باشه، این حرفا براش مسخره می نماید. میگه اینها چی اصلا دارن میگن؟ اینا الف به ذات اشاره داره، نقطه به فلان اشاره داره، و اینها رو نه اینکه رد میکنن، حتی گاهی وقت حکم تکفیر و اینها هم صادر میکنن. ذالک مبلغهم من العلم، این مقدار بلوغ علمی آنان است. مبلغ یعنی محل بلوغ، بلوغ هم به معنی رسیدن، بلغه به معنی رسیدن، اون مقداری که از علم رسیدن اینا همینقدر، یعنی بیشتر از این دیگه نمیفهمن، چون انسان اونقدر میفهمه که مبلغ علمش باشه، رسیدن علمش رسیده باشه. اون کسی که انکار میکنه اینها رو به خاطر اینکه در سیر علمی خودش دست پیدا نکرده، نفهمیده، که امیر مؤمنان هم در یه عبارتی میفرماد الناس اعداء و ما جهلو، مردم با آنچه که نمیدانند دشمنی میکنند، دشمنی میکنند با چیزی که نمیدانند، چون نمیدانه دشمنی میکنه، چون نرسیده دشمنی میکنه. شیخ رئیس در اشارات چه نیکو گفته است که آنچه که این فن مشتمل بر آن است، زهکتون لل مقفل، باعث خنده غافل میشود. کسی که غافل خنده میگه اینا حرفا چیه شما میزنید، این اصلا این چرندیات چیه دارید به هم میبافید. همچنان که این شخصی میاد پیش جناب آقای قمشه‌ای، استاد حضرت آقا ظاهرن پیش ایشون بودن که میگه آقا اینایی که عرفا میگن اینا رو بافتن یا یافتن، از خودشون این چیزهایی بافتن یا اینکه واقعا از سر شهود دارن اینا رو میگن. شورم برمیگرده میگه اگه بافتن خوب بافتن، اگر یافتن هم خوب یافتن. اگه بافتنیه خب تو هم بیای بباف اینجوری، سلام، اگر بافتنیه شما هم بیایید ببافید، اگه راست میگید بیایید فتوحات مکیه رو، به قول حضرت امام گفته بود اگر راست میگید بیایید فتوحات مکیه رو فهرست کنید. کسی میخواد فهرست بنویسه باید بفهمه چی داره میگه این آقا، مطالب رو فهرست کنه. اگه شما که تکفیر میکنید و میگید اینا کفره، تو این کفر رو اصلا میفهمی چیه؟ عبرتون لل محصل و عبرت است برای کسی که دنبال تحصیل علمه. پس کسی که آن را بشنود فشمعز زهوان و از او مشمعز شود، فلیتهم نفسه، باید خودشو متهم کنه که تناسبی نداره با این علوم، نسبتی نداره با این اسرار، خودشو متهم کنه که من نمیفهمم. نه اینکه بگه اینها غلطه. شما عرفا رو نگاه کنید، انسانهای متقی، انسانهای پرهیزگار، انسانهای الهی و اهل علم، و معمولا اون کسانی که با عرفا مخالفت میکنن یا بیسوادن، یعنی وقتی وارد حیطه علمیشون میشیم میبینی سوادی ندارن، یا تقوا، میبینی هم سواد ندارن هم تقوا ندارن، ولی به این آسانی حکم تکفیر و حکم اینها صادر نمیکنن. و چقدر از عرفا رو اینها به دار کشیدن، چقدر از عارفان به الله رو اینها به خاطر نفهمیدن مطالبشون به دار کشیدن و حکم تکفیرشون رو صادر کردن و سوزاندنشون رو به دارشون کشیدن، تبعیدشون کردن، از شهر بیرونشون کردن و تا هر جایی که دستشون برمی آمد، فقط برای اینکه نمی فهمیدن اینا چی میگن. یه آقایی که از هم دوره‌ای‌های تقریبا حضرت امام یه مقدار پای سنشون کمتر بود، صحبت می‌کردن می‌گفتن حضرت امام که بهشون می‌گفتن آقا روح الله اون موقع حال قبل از این که ایشون مرجع بشن و اینها، می‌گفت یه آقایی از مراجع ایشون رو تکفیر کرده بود. وقتی تکفیر می‌کنن یعنی میگه اعلام می‌کنه این آقا نجسه، این کافره. گفت من رفتم پیش اون مرجع، گفتم آقا شما آخه چرا آقا روح الله رو تکفیر کردید؟ چرا گفتید ایشون کافرن؟ چرا گفتید نجسن؟ گفت آخه اینا میگن این پوست این دست من خداست. گفتم که نه آقا اینا اینو نمیگه، اینا حرف دارن، منظورشون چیز دیگه است. آخه این نیست که تو فهمیدی حالا چهار صفحه فقه خوندی فکر کردی همه اسلام و معنویت و همه اسرار و نظام هستی رو فهمیدی. اینا حرف دارن، حرفشون چیز دیگه است، شما نمیفهمی چی دارن میگن. لذا عزیزان در این سیر علمی ما یواش یواش به یه جاهایی میرسیم که دیگه باید زبانمون بسته بشه، دیگه نباید برای کسی حرف بزنیم، فکر کنی تبلیغ میخوای کنی، بشینی بحث کنی با دوستات، با فک و فامیلت بخوای صحبت کنی در مورد این مطالب. این مطالبی بوده که اینها در قدیم در گوش هم تو سرداب ها اینها رو میگفتن به هم، در گوشی تو سرداب ها تو پستوها مباحثه میکردن. یه روحانی بود در قم که ما دو جلسه ایشونو به خاطر یک کاری ملاقات کردیم، از اون طلبه های قدیم و درس خون قدیم بود. میگفت در زمان قدیم ما میرفتیم پیش آقای فلسفه یا عرفان میخوندیم، که هرچی من گفتم کی بود نگفت، حالا الانم یعنی چیز میکرد، کتمان میکرد که کی بود اون آقایی که ما پیشش درس میخوندیم. بعد میگفت دو سه تا که بودیم، وقتی میخواستیم بریم خونه ایشون توی کوچه قدم میزدیم، یکی مون میرفت سر اون کوچه، یکی مون با میستاد سر این کوچه، یکی میرفت در میزد که ببینیم کسی نیاد. یه وقت یه موقع میشد بارها این مسیر رو علکی میرفتیم بالا چون میدیدیم کسی داره میاد، میرفتیم بالا کوچه رو میامدیم پایین تا یه موقعیت خلوت گیر بیاریم در بزنیم بریم تو. اینجوری درس میخوندیم چون تکفیر میکردن. و حالا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی فرمودن که فرماد این غربی ها سوغاتی که برای ما آوردن بی غیرتی بود، بی تعصبی بود، و الا در اگر مردم به همون تعصب دینی قدیم بودن، شما سر هر کوچه ای سالکی رو میدیدید که به دار کشیده شده. چون الان بی تعصب شده، یعنی کفرم که بگه کسی کارش نداره، فحش به خدا و پیغمبرم که بده میگن آقا حالا یه چیزی گفته. قدیم با کوچکترین چیزی که حس میکردن طرف از دین به در رفته تکفیر میشد، مرتد اعلام میشد. و چقدر عارفانی رو اینو کشتن، معصوم علی شاه، مشتاق علی شاه، نور علی شاه اصفهانی، اینا کسانی بودن که علامه تهرانی میفرماد من به دراویش و اینا کار ندارم، ولی معصوم علی شاه جزء اولیاء خدا بوده که اینها گرفتن توی جلسه گوشهاشو بریدن، سیدم بود، و بعد در یه جلسه هم اعدامش میکنن. همینجور مشتاق علی شاه و مظفر علی شاه که از شاگردان همین معصوم علی شاه بودن. شما چرا به خودتون میگید شاه؟ که حتی در زمان سید بحرالعلوم بود نورعلی شاه اصفهانی، که اومدن پیش سید بحرالعلوم حکم تکفیرشو بگیرن. سید گفت من تا با ایشون صحبت نکنم، تا نبینم چیه، نمیتونم حکم تکفیر بدم. بعد عبدالصمد همدانی صاحب کتاب بحرالمعارف که به دست وهابیا به شهادت رسید و اینها، ایشون ظاهرن جلسه رو برقرار میکنن، جلسه ملاقاتی که بین سید بحرالعلوم و نورعلی شاه اصفهانی بوده. میگه من آمدم و بعد ایشون گفتش دو تا قلیون بیارید برای ما. حالا قدیم علما قلیون میکشیدن، چون حالا گفته بودن ایشون نجسه و کافره و اینا، احتیاطاً سید گفته بود دو تا قلیون بیاری جدا باشه قلیونامون از هم. میگه ایشون که آمد نشست شروع کردن صحبت کردن، من از جلسه رفتم بیرون، فقط همین اولش شنیدم که سید بحرالعلوم به ایشون گفت چرا شما به خودتون میگید شاه، نورعلی شاه، مثلا مشتاق علی شاه. گفت من شاه وجود خودم هستم، من شاه پادشاه وجود خودم هستم، سلطان خودم هستم، دیگران بنده هوای خودشونن، ولی من سلطان هوای خودم هستم. دیگران شهوتشون هرچی بگه میگن چشم، غضبشون هرچی بگه میگن چشم، هوا و هوسشون هرچی بگه میگن چشم، ولی من بر خودم سلطنت دارم. یه این جمله رو فقط شنیدم که سید به ایشون گفتش که چرا شما به خودتون میگید شاه؟ ایشون گفت من شاه وجود خودم هستم. میگه رفتم بیرون، موقع قضا آوردن که آمدم دیدم نشستن با یک قلیون دارن قلیون میکشن. و خیلی هم سید به ایشون علاقمند میشه، به جناب نورعلی شاه اصفهانی، که حتی پسر وحید بهبهانی که اون از مراجع بود که حکم قتل اینها رو صادر کرده بود، چند نفر از اینها رو اعدام کرد در همون کرمانشاه و اینا، قبرشون هم الان هست. این بچه ها رو ساکت کنید خانوما. که یه کسی از همین عرفا که به نام عبدال اسمش بود ظاهرن، یا بودلا، ایشون رو خواست اعدام کنه، گفت اگه منو بکشی میکشم تو رو، به این وحید، به پسر وحید بهبهانی گفت، گفت اگه منو بکشی میکشم تو. گفتش که من استاد تو رو کشتم، هیچ کاری نتونست کنه. تو گفت استاد من کامل بود، تصرف نمیکرد، اما من کامل نیستم، دست به قتل من دراز کنی میکشمه. گفت من میکشم تو رو، هر کاری خواستی کنی کن. اعدامش کرد. بعد از چند روز افتاد تو بستر بیماری و فهمید که از کجا داره میخوره. وصیت کرد من رو زیر پای بودلا خاک کنی، که از قضا وقتی تشییع جنازش میکردن تو بازار کرمانشاه سقف بازار خراب میشه رو تابوت و چند نفرم اون زیر کشته میشن اصلا، و الانم قبر زیر پای بودلاست. چند نفر رو ایشون حکم اعدامشون رو صادر کرد، فقط به جرم اینکه به اسم درویش، به اسم صوفی، حالا کار نداریم اصلا هر جایی به یه اسمی، به یک دلیلی، به یک به اسم و لقب و حرف و اینها نیست که. ما همه مسلمانیم، شیعه اثناعشری هستیم، حالا یکی توی اسمش درویش باشه، اگه عقیده باطلی داره بله کافره، عقیده باطلی داره، و الا آیت الله قاضی رو هم تکفیر میکردن، میگفتن ایشون صوفیه، که آیت الله کشمیری میفرمود آخه صوفی یعنی چی؟ یعنی منظورتون چی از صوفی؟ که انگ صوفی بچسبونید. و حالا ای حالن عزیزان حواسشون باشه، مخصوصا بعد از این کتاب که وارد کتاب ممد الهمم میخواییم بشیم، دیگه مطالب جوری نیست اولا کسی بخواد اضافه بشه به جلسه، هرچند خود از شما عزیزانم باید خیلی زحمت بکشید، اگرچه تا الان حرف زیاد شنیدید، ولی مطالب عرفان مباحث توحیدی سنگینه. کتاب فسوس کتابیه که در حوزه ها آیت الله ها درس میگیرن، حالا یه جوری باید مطلب تنزل پیدا کنه، شرح بشه، باز بشه، تفصیل بخوره. اولا همه عزیزان سعی کنن کتاب رو داشته باشن، دفتر حتما همراهشون باشه، مطالب نوشته بشه، مطالب به خارج از اینجا درز نکنه به هیچ وجه. هر کی میخواد بشنوه میاد اینجا میشنوه، اون کسی هم که نمیخواد بشنوه، شما لازم نیست تبلیغ کنید و مطلب بگید و بحث کنید با کسی. و حتی اگر کسی هم پرسید چی دارید میخونید، میگی توحید داریم میخونیم. یعنی حتی اسم کتاب رو هم نباید کسی بفهمه، اگرچه الان به برکت انقلاب و به برکت جمهوری اسلامی دیگه اون حرفا رفته کنار، و الا مگه کسی جرأت میکرد علنا فسوس درس بده؟ مگه کسی جرأت میکرد که اصلا اسفار درس بده؟ اسفار که کتاب فلسفیه، منطق رو اصلا من میگفتن من تمنطقه تزندقه، کسی منطق بخوره زندیق میشه، منطق بخوره زندیق میشه، حالا تا چه برسه به فلسفه، تا چه برسه به عرفان. مطالب سنگین و سهمگینه، لذا عزیزان سعی کنن حتما مطالعاتشون رو بالا ببرن، حتما تقوای بیشتری رو رعایت کنن در کلام، در زبان، در نگاه، عبادتشون، تهجدشون. چون کتاب فصوص الحکم، ابن عربی میگه رسول الله این کتاب رو در عالم خواب یا مکاشفه به من داد و گفت این کتاب فصوص الحکم است، آن را بگیر و بیرون ببر تا مردم از آن منتفع شوند، بهره ببرند. اونم کیا بهره ببرند؟ کسانی که اهلیت دارند. ویلا خیلی از علما هستند که نمیفهمن این مطالب رو، بدون تعارف هم نمیفهمن. یه عزیزی نقل میکرد نام یکی از اولیا رو میبرد که از عرفا رو که صاحب کرامت بود، میگفت ایشون، میگفت من یک بار پیش یکی از اساتیدم بودم، خودش این صاحب کرامت بوده، میگه دست بردم به طرف کتاب فصوص، گفت دست نزن، اون کتاب در حد تو نیست. دست بردم طرف کتاب فصوص، گفت دست نزن، اون کتاب در حد تو نیست، بخوای این مطالب رو. چون افق فهم انسان و کلاس‌های مختلف، انسان و مراتب مختلف، این نیست که همه مراتب انسانیت رو ما فهمیده باشیم یا هر کسی که حالا ظاهراً اهل علم بخواد فهمیده باشه. تازه بین خود عرفا هم مراتب مختلف وجود داره، هر کسی از یک مرحله میگیره، هر کسی از یک افق دریافت میکنه، مشاهداتشون، مکاشفاتشون، تجلیاتی که بهشون دست میده، اینها همه با هم دیگه تفاوت داره. حالا وای به حال اون کسی که دیگه محجوبه، یعنی اهل کشف نیست، اهل شهود نیست، یا اهل فهم معرفتی نشده. اونها که دیگه خیلی به دور از این مطالب، لذا کتمان رو باید رعایت کنن عزیزان. کتمان رو حتما باید رعایت بفرمایید. خب فرمود ابن سینا میفرماد که اگر تو مشمئز شدی از شنیدن این حرف ها، خودت رو متهم کن که نمیفهمی، بگو من نمیفهمم، نگو اینا غلطه، نگو اینا بی خوده، بگو من نمیفهمم. بیهود سخن به این درازی نبود، بیهود سخن به این درازی نبود. اگه این مطالب گفته شده تو نمیفهمی، خودت رو متهم کن، نه اینکه دیگران رو متهم کنی که اینا کفر و اینا شرکه و اینا فلان و اینا بهمان. رساله را در اینجا خاتمه میدهیم و نعمت قرب الالله و جنت اللقا، جنت اللقا و ادخلی جنتی را برای همگان مسئلت داریم. نعمت قرب الهی که بزرگترین نعمت و جنت اللقا که بالاترین جنات، یا غایت آمال العارفین، ای نهایت آرزوی عارفان، نهایت آرزوی عارفان رسیدن به لقاء حق، رسیدن به دیدار حق و ورود در جنتی، جنت ذات. یه موقع جنت النعیمه، یه موقع جنت الخلده، یه موقع جنت الفردوسه، بهشت ها متفاوته، اما اون بهشت ذات که جنتی داخل در بهشت من شو. این میشه جنت ذات، که جنت لقا بهش میگن، که نهایت آرزوی عارفانه. و آن را در تابستان 1353 هجری شمسی در حلقه درس و بحث تنی چند از اخوان صفا در آمل نوشته ایم. 1353 هجری شمسی، الان 88 میشه 35 سال پیش، که اونها در اون حلقه درس و بحث عده‌ای بودن که به کمال خودشون رسیدن، به مقاماتی رسیدن، به جاهایی رسیدن، یه عده‌ام قدر ندانستن و دچار خسران شدن. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، که آخرین حرف اونها الحمد لله رب العالمین است. خب الحمد لله که این کتاب رو توفیق پیدا کردیم، یک کتاب دیگه از کتاب‌هایی که آقا جان به رشته نوشته در آوردن بحث کنیم با هم، و خدا میدونه که اینها چه برکاتی داره، خدا میدونه که اینها چه برکاتی داره و این چه سفره‌ایه، این معارف در بین کتب عارفان بالله، فلاسفه، متکلمین. بنده زیاد پرسه زدم تو این کتاب ها از زمان 17-18 سالگی که تو مطالعه افتادیم تا الان، دیگه کتابی که نبوده که دستمون بیاد و نخونیم. اما کتاب مثل کتب حضرت آقا که عرفان، فلسفه، حدیث، تفسیر، کلام، اینها با هم ادغام شده باشه و یک لقمه و طعمه آماده‌ای شده باشه ندیده این. شما کتاب‌های آقا جان دقت کنید، یه مطلبی وقتی می‌فرماد بعد ذیلش حدیث میاره، ذیلش آیه قرآن میاره، بعد میگه شیخ الرئیس اینجوری میگه، ذیلش میگه ملا صدرا اینجوری میگه، ذیلش میگه ابن عربی اینجوری میگه. یعنی هم شاهد از عرفان میاره، هم شاهد از فلسفه میاره، هم شاهد از حدیث میاره، مثلا در تفسیر یک آیه قرآن، که یک معجونی از فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر و اینها رو در کتابهای خودشون ارائه دادن. و حقیقتا اگر کسی کتابهای ایشون رو، کتابهای دیگر عرفا رو بذاره کنار، دیگر فلاسفه رو بذاره کنار، کتابهای ایشون رو کسی بخونه کفایت براش، چه در فلسفه، چه در عرفان، در حدیث، چقدر روایات ایشون در کتابهاشون نقل کرده، چقدر حدیث، اونم احادیث گلچین شده، احادیث تابناک و گلچین شده از میان احادیث، احادیث گران سنگ، گران قدر. روایت داریم اگر کسی 40 حدیث از احادیث پیامبر رو حفظ کنه، از اهل، حالا روایات اهل بیت رو، روز قیامت فقیه محشور میشه، جزء فقها و دانشمندان محشور میشه. خب عرضم به حضورتون کتاب فسوس که انشاءالله توفیق الهی یار بشه و بحث کنیم. و عرض کردم دیگه عزیزان کسی تازه واردی رو وارد جلسه نشه، یعنی کسی بخواد بیاد دیگه دوشنبه ها و چهارشنبه ها حق آمدن نداره. فقط یکی از عزیزان اسامی عزیزانی که الان هستن رو یادداشت کنن که چه کسانی الان هستن. دیگران دیگه حالا چون دهن انسان بسته میشه، بعضی مطالبی هست که اگر غریبه تو جلسه باشه نمیشه گفت، یعنی خودتون محروم میشید از بعضی مطالب. اما قبل از اینکه اون کتاب رو شروع کنیم، بد نیست امتحانی از این رساله مدارج و معارج بگیریم، ببینیم عزیزانی که این همه وقت گذاشتن اومدن اینجا چقدر مطالب رو گرفتن. سوالاتی رو مطرح میکنیم، بنویسید هفته دیگه که جلسه تشریف میارید جواب سوالات رو همه عزیزانی که میخوان تو جلسه ممد الهمم شرکت کنن باید بنویسن و بیارن. حالا کسی نمیخواد بیاد مشکل نداره، اگه کسی میخواد بیاد جواب این سوالات رو مینویسه و میاره. خب بسم الله. سوال اول، مراتب عقل را برشمرده و آن را توضیح دهید. کیفیت ادراک نفس مر حقایق را به قول ابن سینا و به قول جناب ملا صدرا توضیحی دهید. سلام. در مورد نقطه تحت با در کلام ملا صدرا، در در مورد نقطه تحت با در کلام جناب ملا صدرا مطالبی را نقل نمایی. اینها سوالات رو از رو خود کتاب عزیزان باید در بیارن، از خودشون توضیح نمیخواییم بدن. اینا رو سوالایی که بگردید تو کتاب هست جوابش، همون جواب کتاب رو بنویسید برای ما کفایت میکنه. اسامی قرآن مختلف است، بعض آنها را نام برده و علت آن را بازگو کنید. در مورد صاد، شاد، حرف صاد و مراتب آن توضیح دهید. در مورد هو بنویسید. لیلة القدر را توضیح دهید. سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، این شعر را توضیح دهید. دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. مثالی در قوس نزول و صعود ذکر کنید. غایت حرکت ایجادی چیست؟ توضیح دهید. حقیقت المحمدیه یعنی چه؟ بعضی اسامی صادر نخستین را نام ببرید. زبور و بینه را توضیح دهید. چند تا سوال شد؟ 13 تا. 13 عدد چیه؟ 13 عدد؟ 13 عدد احده. قل هو الله احد. احد میشه 13. حالا چون بین 12 و 14 قرار داره، از اون 12 امام، 14 معصوم. در یک صفحه، اینو دیگه تو کتاب نیست، سوال کتابی نیست، در یک صفحه آنچه از این رساله فهمیدید بنویسید. تو یک صفحه ها، نه اینکه برای یک کتاب برام بنویسید، توی صفحه اون رؤوس مطالبی که گرفتید و فهمیدید رو. این سوال دیگه تشریحیه، دیگه سوال از کتاب نیست جان. آره دیگه، این رساله مدارج و معارج رو میگیم. بله دیگه، سوال ها تو همین رساله هست، تو همین کتاب باید در بیارید و بنویسید. اون سوال آخری، اون چی از این کتاب گرفتید، اون چی از این کتاب، اینا دیگه از خودتون بنویسید. یعنی دیگه از روی کتاب لازم نیست بگردید این سوال رو پیدا کنید. دیگه حالا میخوای بگردی کتاب رو ببینی چیا دستگیرت شده، یه حرف دیگه است. ولی در یک صفحه مینویسی که این کتاب در مورد چی بود و من چی فهمیدم و چی نفهمیدم، کجاهاشو نگرفتم. اون چی که بالاخره تا جلسه آینده که انشاءالله ببینیم خداوند سبحان چه عنایت می‌فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا بنویسید ببینیم کی نمره میاره تو جایزه.